سبک زندگی تو قرن 21 به خصوص بعد از پیشرفت تکنولوژی باعث این شده که بیخبری از حال همدیگه خیلی عجیب و سوال برانگیز نباشه. حالا اگه این موضوع رو در نظر بگیریم که 48 ساعت اول مفقود شدن هر آدمی زمان طلایی برای نجات جون اون آدمه، متوجه میشیم که جمله‌ای که گفتم یه جمله ساده نیست و وحشت عمیقی از سبک زندگی جدیدمون ما رو فرا میگیره. تامیکا هیوستون مفقود میشه و یه مدتی ازش خبری نمیشه. خانواده‌اش بلافاصله شک نمی‌کنن که اتفاق ناخوشایندی براش افتاده. چرا؟ چون این جزء روتین زندگی خیلی از دخترها و پسرها تو آمریکاست. خانواده‌اشون مدت‌ها ممکنه خبری ازشون نداشته باشن. زمانی این غیبت باعث نگرانی خانواده تامیکا میشه که متوجه میشن میسی، سگ تامیکا، مدتیه که تو خونه تنها رها شده و این فقط اونا نیستن که مدتی از تامیکا بی‌خبرن. رها شدن سگ تامیکا به حال خودش مسئله ساده ای نبود. تامیکا امکان نداشت بدون سگش جایی بره و درست بعد از این اولین سرنخ ماجرای دلهره‌آور شروع میشه و پلیس تحقیقات ویژه و بررسی سرنخ‌های حیاتی برای دسترسی به واقعیت ماجرا رو شروع میکنه. سلام، من محمد هستم و این اولین اپیزود پادکست صحنه جرمه که تو فروردین 1400 منتشر میشه. سعی ما اینه که در صحنه جرم به گزارشات واقعی با درمایه جنایی بپردازیم. امیدوارم ماحصل تلاش من و همکارانم براتون انقدر جذاب باشه که ما رو در اپیزودهای بعدیمون هم دنبال کنید. امروز می‌خوایم داستان دختر جوونی رو برای شما تعریف بکنیم که به طرز مرموزی ناپدید میشه و پلیس برای ماها هیچ سرنخ بزرگی در این خصوص پیدا نمی‌کنه. اما خب نکته کجاست؟ اگر شما به داستان‌های جنایی علاقه داشته باشید و این ژانر رو دنبال کرده باشید، می‌دونید که همیشه سرنخ‌های بزرگ پرونده‌ها رو حل نمی‌کنن و گاهی با سرنخ‌های خیلی کوچیک گره بزرگترین پرونده‌ها باز میشه. پس هیچ سرنخ کوچیکی بی ارزش نیست. چیزی که پلیس منطقه محل زندگی تامیکا همینو خوب میدونست. این داستان در مورد زندگی دراماتیک دختر جوانی به نام تامیکا هیوستونه. موسیقی تابستون سال 2004 توی منطقه اسپارتانبرگ از ایالت کارولینای جنوبی دختر جوونی به اسم خانوادگی هیوستون توی زندگیش بعد تصمیم خیلی مهمی بگیره. اون سر یه دوراهی خیلی بزرگ قرار گرفته. همین اواخر کار پیشخدمتی در کرکر برل رو برای یه کار بزرگتر و بهتر ترک کرده. میکا عاشق خوانندگیه. به آتلانتا از ایالت جورجیا میره و حتی توی مقطعی برای امریکن آیدل تست خوانندگی میده اما در نهایت موفق نمیشه. دقیقا تو همین هول و هوش زمانی و بعد از همین شکستشه که خانواده‌اش تشویقش میکنن تحصیلات ناتمام خودش رو تموم بکنه. بر اساس اطلاعات بعضی از منابع اون توی دانشکده پرستاری تحصیل میکرده. به هر حال میکا تو نقطه‌ای قرار داشته که برای ایجاد تغییرات کاملا آماده شده بوده و باید تصمیم جدی میگرفته و از این دو راه یک راه انتخاب میکرده. یه نکته مهم دیگه هم که باید همین جای داستان بهش اشاره بکنیم و شما در جریانش باشین اینه که یه بحران دیگه هم توی زندگی تامیکا تو این چند وقت اخیر اتفاق افتاده، اونم که به تازگی از رابطه طولانی مدتش با دوست پسر سابقش به نام ترنس خارج شد. تامیکا در اینی که خیلی اغلب مواقع بین اعضای خانواده خودش حاضر نیست اما غیبت‌های طولانی خودش رو با حضور گاه و بیگاه و سرزدن‌های گاه و بیگاهش به خانواده جبران می‌کنه. این سرزدن‌ها معمولاً به اتفاق سگش میسی که به جونش منده و خیلی دوستش داره اتفاق می‌افته. میسی برای تامیکا خیلی ارزش داره و بعد از جدایش از دوست پسر سابقش تقریباً تبدیل به بهترین دوستش شده. حضور میسی تو اون مقطع باعث میشه که تامیکا برای نقل مکان به خونه جدید هم احساس تنهایی کمتری داشته باشه. تقریبا اواسط ماه ژوئن ربکا خاله میکا متوجه غیبت چند هفته تامیکا میشه. وقتی بیشتر فکر میکنه میبینه که چندین هفته است که کلا از تامیکا بیخبره. ربکا اول خیلی نگران این موضوع نمیشه چون خب به این سیستم عادت داره و زیاد این غیبت‌ها اتفاق میفته، اما موضوع مثل خوره به جون ربکا میفته، ضمن اینکه پیگیری‌هاش هم مرتبا بی جواب میمونه. طبق گزارش اندی پاریس از خبرگزاری گرین‌ویل برای خانواده تامیکا خیلی عجیب نیست که در این مدت طولانی از اون خبری نداشته باشن، اما چند روز بعد خانواده تامیکا متوجه میشن که فقط اونا و خالش ربکا نیستن که از تامیکا بی خبرن. بالاخره تو تاریخ 14 ژوئن ربکا با پلیس منطقه تماس میگیره تا گم شدن تامیکا رو گزارش بده. علاوه بر این اتومبیل تامیکا خواهرزاده ربکا هم اثری ازش نیست و این موضوع نگران کننده و جدی رنگ و بوی دیگه به خودش میگیره. بعد از تماس ربکا خاله تامیکا با پلیس در مورد بی خبری محضش از خواهرزادش پلیس وارد عمل میشه. طبق گزارش ها در زمان مراجعه پلیس به خونه تامیکا معلوم میشه در ورودی خونه قفل شده و پلیس برای ورود به داخل خونه مجبور بوده تا از پنجره وارد بشه. نکته جالب اینجاست که هیچ نشونه ای از ورود اجباری به خونه تامیکا پیدا نمیشه. هیچ نشونه ای از درگیری هم وجود نداره. اما مواردی وجود داره که پلیس رو ترغیب میکنه که یه چیزی غلطه به جای کار میلنگه. تو همین بگیر به بنده هستن که پلیس موبایل تامیکا رو هم پیدا میکنه. دیگه داستان جدیتر از اونیه که بشه از کنارش به سادگی گذشت. چرا؟ چون اگر به هر دلیلی تامیکا برنامه‌ای برای سفر به جایی داشته یا میخواسته خونه رو به مقصد مشخصی ترک بکنه، قطعاً حداقل چیزی که قرار بوده با خودش ببره تلفن همراهش بوده. سرنخ دوم هم خیلی زود پیدا میشه. پلیس از شغل قبلی تامیکا در کرکر برل یه فیش حقوقی پرداخت نشده پیدا میکنه. علاوه بر این گواهینامه تامیکا هم پیدا میشه که ثابت میکنه غیبت میکا غیر طبیعیه و برنامه‌ریزی شده نیست. حالا دیگه سوالات زیادی وجود داره که پلیس باید جواب اونا رو پیدا کنه. پلیس سرنخ سوم هم پیدا میکنه که با این سرنخ مطمئن میشه تامیکا یا روبوده شده یا کشته شده. میسی در حالی پیدا میشه که تکه‌های مدفوع خوش شدهش همه جای خونه هست و به شکل ناراحت کننده تو خونه رها شده. عجیبتر اون که میسی در واقع یه توله سگ به دنیا آورده و به این دلیل که چیزی برای خوردن نداشته چند تا از توله سگ‌های خودش رو خورده و فقط یکی از اونها زنده مونده. پلیس میدونه تامیکا چقدر سگش رو دوست داره. پلیس مجبور سوابق تامیکا رو حالا دیگه بررسی کنه. مشخص میشه تامیکا به هیچ عنوان سابقه مصرف مواد نداشته و هیچ وقت نسبت به میسی هم بی‌اهمیت نبوده. حتی یک نفر هم به این دو موضوع در تحقیقات اشاره نکردند. پلیس سریعا برای ماشین تامیکا پیغام هشدار صادر میکنه و شروع به بررسی تلفن همراه و سوابق بانکی تامیکا میکنه. پلیس تحقیقات محلی از اهالی اون منطقه و اطرافیان تامیکا که اونو خوب میشناختن رو به سرعت شروع میکنه. همزمان خانواده تامیکا هم تعداد زیادی پوستر از تصاویر تامیکا رو در سراسر شهر نصب میکنن. حتی برای کسی که بتونه از تامیکا ردی پیدا کنه جایزه تعیین میکنن. طبق گزارش ABC نیوز پلیس متوجه میشه در تاریخ 2 ژوئن آخرین بار تامیکا خونه یکی از دوستاش بوده و اون زمان به بعد کسی دیگه اون رو ندیده. این موضوع تقریبا 2 هفته قبل از اینکه خاله تامیکا خبر مفقود شدنش رو به پلیس گزارش بده اتفاق میفته. دوست تامیکا اعتراف کرده آخرین باری که تامیکا رو دیده زمانی بوده که با اون تماس گرفته و قرار بوده چیزی رو تحویل بگیره. یه سر مهم دیگه این پرونده هم دوست پسر سابق تامیکاست. پلیس اطلاعاتی از ترنس دوست پسر سابق تامیکا به دست میاره. یه سرنخ مهم جدید هم تو همین گیرودار پیدا میشه و اون این که اونا تو ماه مارس از هم جدا شدن. اما خب این موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی اینه که تامیکا از ترنس به دلیل خشونت خانگی شکایت کرده، اما به دلیل اینکه تامیکا در این چند وقت اخیر اثری ازش نیست، دادگاه به تعویق افتاد.
She had a dog who just had puppies. We felt the dog had been by itself for several days, possibly even several weeks.
چیزی که برای پلیس مسجل شده اینه که ترنس دوست پسر سابق تامیکا آدم بی‌ثبات و خشنیه. با این اوصاف پلیس میدونه که باید با ترنس صحبت کنه، چون ممکنه مزنون اصلی با توجه به سوابقی که داره همین دوست پسر تازه کات کرده تامیکا باشه. وقتی از ترنس در مورد تامیکا سوال میشه، اون ایده ای در مورد ناپدید شدن میکا و جایی که میتونه رفته باشه نداره. با این حال پلیس حالا سعی میکنه آس خودش رو کنه. چیکار میکنه؟ در مورد گزارش مربوط به خشونت خانگی سوال میکنه. ترنس خیلی خونسرد اعتراف میکنه که میکا رو با مش زده، ولی طوری صحبت میکنه که انگار فقط یه بار اتفاق افتاده و بعدن دیگه مورد مشابهی نبوده. فعلا پلیس به ترنس به عنوان مزنون اول و اصلی تو این پرونده نگاه میکنه، اما اینو در نظر داشته باشید که بدون در نظر گرفتن این سوء زن و اون سابقه کتککاری و مشتمالی که این دوتا با همدیگه در واقع تجربه کردن، هیچ کدوم از شواهد فیزیکی برای ربط دادن ترنس به ناپدید شدن تامیکا پشتوانه قوی و ادله کافی و محکم پسندی نداره. همونطور که قبلا گفتم، موبایل و حساب بانکی تامیکا رفت تو دستور کار پلیس برای بررسی. اما نکته اینجاست، آیا مورد مشکوکی تو موبایل و حساب بانکی تامیکا پیدا شد؟ گفته میشه با اینکه پلیس کلی دوندگی کرد برای اینکه در واقع موبایل و حساب بانکی رو ردگیری بکنه و مورد بررسی قرار بده، اما این موارد علارغم حکمی که پلیس برای بررسیشون دریافت کرد به طور کلی مفید و مؤثر نبودن. ربکا خاله تامیکا سعی داره توجه رسانه‌ها رو به گم شدن خواهرزادش جلب بکنه، ولی فقط میتونه توجه رسانه‌های محلی اسپارتانبورگ رو به خودش جلب کنه. آلیسون کیز از NPR در مورد یه زن امریکایی افریقایی تبار گزارشی رو تهیه میکنه که نزدیک به 1 سال پیش در کارولینای جنوبی ناپدید شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته. بر اساس گزارش آلیسون کیز، تامیکا هیوستون 24 ساله توی خونه کوچیک سفید تو هاوارد درایو در اسپارتانبورگ زندگی میکرده. عکسای اون زنی رو با چشمان درخشان و پر از انگیزه و لبخند زیبا نشون میده. از 24 می گذشته هیچ کس اون رو ندیده و به طور کلی خاله تامیکا ربکا هاوارد میگه تحمل این بیخبری برای اون و خانواده تامیکا به شدت سخت بوده و داره اونا رو از پا در میاره.
I miss her so much. She's just such a wonderful, warm person, and her absence from our lives has just left an incredible void. So we miss her terribly.
با توجه به فشار و پوشش رسانه‌های محلی که ماحصل تلاش ربکا خاله تامیکاست، پلیس تصمیم میگیره تا تحقیقات رو کمی گسترش بده. بنابراین پلیس بیمارستان‌های محلی رو بررسی میکنه تا اینکه ببینه کسی با مشخصات تامیکا مطابقت داره یا نه. بعد از یه مدت پلیس دیگه از بیمارستان‌ها تحقیقی نمی‌کنه و انجام شنود مربوط به تماس‌های افراد ناشناس با 911 که در همون زمان انجام شده اصلی‌ترین کار اون مقطع پلیس میشه. بعد از یه مدت که شنودا انجام میشه به یه سرنخ برمی‌خورن. یه مرد ناشناس با 911 تماس گرفته و گفته که برادرش دوست دختر سابق خودش رو به قتل رسوند.
My brother just came to my house and told me that he killed his girlfriend and put in Cleveland Park Lake.
تو فایل صوتی مربوط به تماس مرد ناشناس با 911 که توسط پلیس شنود شده بود، به این موضوع اشاره میشه که برادر فرد تماس گیرنده با 911 اخیراً به خونش اومده بوده و گفته که دوست دخترش رو کشته و اون رو اطراف دریاچه پارک کلیولند انداخته. افسران پلیس به محض اینکه متوجه میشن که این تماس تو زمان گم شدن تامیکا اتفاق افتاده، بلافاصله با چند سگ در قالب یک تیم جستجوی حرفه‌ای به پارک کلیولند میرن تا دریاچه رو مورد بررسی و جستجوی دقیق خودشون قرار بدن تا بلکه بتونن این پرونده عجیب و کند مربوط به تامیکا هیوستون رو تا حدودی جلو ببرن. ظاهرا این کار فایده نداشته. چرا؟ چون اطراف دریاچه هیچ اثری از جنازه یا چیز مشکوکی دیده نمیشه. اینطور به نظر میرسه که این تماس بیشتر یه شوخی بیمزه بوده تا یه سرنخ جدی. با این حال این شلوغ پلوغی که پلیس میکنه اون اطراف و این جستجوی پلیس باعث میشه که نکته جدیدی پیدا بشه که باعث میشه همه چیز تغییر بکنه. در 20 جون پلیس اسپارتانبورگ تماسی از یک زن دریافت میکنه که میگه از محل ماشین تامیکا با خبره. پلیس بلافاصله به اون محل که زن بهش اشاره کرده بوده میره و در اونجا یک هوندای سیاه رنگ مدل 1991 رو پیدا میکنه. این روند ادامه پیدا میکنه تا جایی که پلیس با پرسوجو از اهالی اون منطقه به شهرک بارکسدیل در واقع مراجعه میکنه و متوجه میشه که ماشین تامیکا یه مدتی اونجا پارک شده و این درست بعد از ناپدید شدن تامیکا اتفاق افتاده. اهالی اون منطقه به پلیس گفتن که تنها از زمانی که متوجه گم شدن این دختر یعنی تامیکا هیوستون شدن، از اون زمان به بعد به این ماشین مشکوک شدن. پلیس در نهایت تایید میکنه که ماشین تامیکاست. بنابراین پلیس شروع به بررسی و ترکیب سرنخ‌های موجود میکنه. هیچ نشونه ای از درگیری در ماشین وجود نداره. تنها چیزی که اونا از شواهد پزشکی قانونی به دست میارن یه اثر انگشت جزئیه که کمکی هم بهشون نمیکنه. در ضمن مجموعه از کلیدا رو میبینن که روی صندلی مسافره. بعضی از کلیدا مثل سویچ ماشین و بعضی شبیه کلید خونه به نظر میرسه. پلیس بلافاصله میره برای امتحان کردن کلیدا و سویچ. وقتی پلیس کلیدا رو روی وسایل تامیکا خونه، ماشین و وسایل خانوادگیش امتحان میکنه، مشخص میشه که هیچ کدوم از اونها به ماشین و خونه و وسایل تامیکا نمیخوره. ظاهرا این کلیدا مال یه شخص ناشناسه. مشکل اینجاست که پلیس به هیچ وجه نمیتونه متوجه بشه که این یارو کیه. اولین شخصی که پلیس به اون به چشم مزنون اصلی نگاه میکنه، ترنس، دوست پسر سابق و مزنون قدیمی پرونده است. اما هیچ کدوم از کلیدا رو وسایل ترنس هم عمل نمیکنه. بنابراین بدون هیچ اثر انگشتی روی این کلیدا تقریبا هیچ چیز منحصر به فردی در مورد مدارک وجود نداره. تنها سرنخی که پلیس از این کلیدا داره یک کد 4 رقمیه که بالای یکی از اونها هک شده. با این حال یک کد 3 رقمی با عدد 140 هم دیده میشه. پلیس اسپارتانبرگ برای فهمیدن این موضوع تصمیم میگیره با افرادی که قفلسازهای محلی رو میشناسن صحبت بکنه. طبق یکی دیگه از گزارش‌های اندی پاریس از خبرگزاری گرین‌ویل، در حالی که پلیس به جستجوی قفلسازها میره و همه این موارد رو بررسی میکنه، اما در تمام طول تابستون به دنبال سایر مدارک هم هست. اونا حتی به امید پیدا کردن سرنخ جدید یه بار دیگه دریاچه پارک کلیولند رو مورد جستجو و بررسی قرار میدن. تا 24 جولای پلیس حدود 40 سرنخ مختلف رو که فکر میکرده تا حدود زیادی به قضیه تامیکا ارتباط داره کشف میکنه. با این حال این تحقیقات تا پایان تابستون به نتیجه منجر نمیشه. اون کلیدای مرموز به نظر بخش اصلی ماجرا بودن. بعد از کلی سرکله زدن با قفلسازا و در نهایت یکی از قفلسازای شهر پیدا میشه که میتونه به کمک کد روی کلید قفل و کلید رو شناسایی کنه. این قفلساز به پلیس میگه که این کلیدا مربوط به یک مجتمع مسکونی عمومیه که به آپارتمان‌های مدرسه فریمونت معروفه، که اتفاقا حدود 5 دقیقه با ماشین تامیکا در نزدیکی آپارتمان‌های بارکسدیل فاصله داشته. با این تفاسیر به این مجتمع مسکونی پلیس سر میزنه و هر 46 در مربوط به خونه این مجتمع مسکونی رو با کلید امتحان میکنه، اما نتیجه چیزی که نشون میده برای پلیس جذاب نیست. هیچ کدوم از کلیدها به هیچ کدوم از این درا نمیخوره. در نهایت توجه پلیس در اوج ناامیدی به یک مکان زیرزمین مانند جلب میشه تا به عنوان آخرین امیدشون کلید رو روی اون امتحان کنن. اون چیزی که پلیس دنبالش بود اتفاق میفته. در شماره 47 این آپارتمان با کلیدایی که پیدا کرده بودن باز میشه. پلیس بلافاصله یه تیم از پزشکی قانونی رو به این آپارتمان میفرسته تا شواهد مختلف رو بررسی کنن. با این حال هیچ سرنخی در آپارتمان وجود نداره و حتی اگه تامیکا هم قبلا اونجا بوده هیچ نشونه ای ازش به جا نمونده. پلیس و خانواده تامیکا به بن‌بست های گوناگونی توی این پرونده میخورن. آپارتمان های رایگان مدرسه فیلمونت ماهانه این سیاست رو داشتن که هر زمان یه مستأجر از خونه اخراج میشه اونا فقط دستگیره در و با واحدهای دیگه عوض میکردن. با این حساب از این طریق هر کسی که اخراج بشه نمیتونه با کپی از کلیدی که قبلا داشته به مکان قدیمی خودش برگرده. اما نکته اینجاست که دستگیره در زیرزمین میتونسته از هر 46 آپارتمان دیگه باشه. مشکل اینه که دفتر مدیریت میگه که اونا واقعا سوابق خوبی رو در مورد اینکه کدوم دستگیره به کدوم در میخوره ندارن. با این حال پلیس یه تیم قانونی داشت که میتونست همه 46 آپارتمان رو جستجو کنه، اما از نظر لوجستیکی شما نمیتونید فقط یه تیم پزشک قانونی رو به 46 تا آپارتمان بفرستی، حتی اگر بتونی حکمش رو دریافت بکنی. بنابراین پلیس یه گام به عقب میره و تصمیم میگیره موضوع دستگیری در رو فراموش بکنه و روی سایر مدارک، سوابق و مشاهدات دیگه‌ای که داره تمرکز کنه. پلیس تصمیم میگیره تا اسم هر کسی که تو این بخش زندگی میکنه و هر کسی که به تازگی از اونجا رفته رو بررسی بکنه. اونا این لیست رو دریافت میکنن و اونو به خانواده تامیکا نشون میدن تا ببینن فرد مشکوکی بین اونا حضور داره یا نه. تو ادامه روال کارشون به این ترتیب پیش میره که پلیس تصمیم میگیره این لیست رو به دوستای تامیکا هم نشون بده تا شاید این گره به دست اونا راحت تر باشه، چون بالاخره شبکه‌ای از افراد بودن که شاید دوستان تامیکا اطلاع داشتن از آشنایی و ارتباط تامیکا با اونا و خانواده‌اش نمی‌دونستن. یکی از دو دوست تامیکا یادش میاد که تامیکا قبل از ناپدید شدنش دوباره دنبال شروع یه رابطه جدید بوده. تامیکا پسری به اسم کریس رو می‌دیده، اما متأسفانه دوست تامیکا نه نام خانوادگی و نه چیز دندونگیر دیگه از رابطه این دوتا رو نمیدونست. این سرنخ گنگ و ضعیف اما به شدت جذاب برای پلیس و جستجوی لیست مستأجرا نقش کلیدی ایفا میکنه. شخصی به اسم کریستوفر لامونت همتون پیدا میکنه که قبلا تو این ساختمون ها زندگی میکرده. کریستوفر لامونت همتون کیه؟ اون قبلا در آپارتمان 215 زندگی میکرده تا اینکه حدود یک ماه بعد از مفقود شدن تامیکا از اونجا خارج میشه. همه چیز با پروفایل مورد نظر پلیس همخونی داره. پس این گام بلندی برای گیر انداختن قاتل میتونه باشه. اما این کریس الان کجاست؟ بر اساس گزارشی از خبرگزاری گرینویل، ردیابی کریستوفر خیلی سخت نبوده، چون اون به دلیل نقض آزادی مشروط در زندان فدرال زندانی بوده و قرار بوده تا آگوست 2005 در زندان باشه. وقتی پلیس سابقه کریستوفر رو بررسی میکنه متوجه میشه اون قبلا به دلیل سرقت مسلحانه 4 سال زندان بوده. حالا کریستوفر جز افراد سابقه دار به شمار میره. اونا همینطور یه شکاف بسیار مهم دیگه تو پرونده مربوط به اطلاعات کریس پیدا میکنن. کریس زمان ناپدید شدن تامیکا از زندان خارج شده بوده. کریستوفر در صحبت با پلیس اعتراف میکنه که تامیکا رو میشناسه و میگه که اونا اولین بار در اپریل 2004 در جشن تولد دوست مشترکشون همدیگر رو دیدن. کریستوفر به این موضوع هم اشاره میکنه که رابطه اون با تامیکا خیلی عمیق نبوده. کریس به پلیس میگه که فقط یک ماه با تامیکا ارتباط داشته و این با گفته دوستای تامیکا هم مطابقت داره. کریس میگه بعد از اینکه سر پول با هم دیگه به مشکل خوردن دیگه تامیکا رو ندیده. کریس قسم میخوره که چیزی در مورد اینکه تامیکا کجاست و چه اتفاقی برای اون افتاده نمیدونه. پلیس تحقیق و جستجوی بیشتر میکنه. الان یه مظنون درست حسابی دارن. ربکا خاله تامیکا در جنوب میامی زندگی میکنه. اون با یه بازیکن سابق NFL ازدواج کرده. پس قطعاً اطلاعات و ارتباطات خوب و زیادی داره، اما بازم تمام ارتباطاتش نمیتونه جنبه ملی به ماجرای تامیکا بده و هیچ کدوم از خبرگزاری‌های بزرگ ملی به اسم تامیکا و داستانش اشاره نمی‌کنن. اما همونطور که قبلا هم گفتم تو اسپارتانبورگ و کارولینای جنوبی پوشش محلی خوبی وجود داشته و همین به پیشبرد پرونده خیلی کمک می‌کرد. یه اتفاق خیلی مهم میفته که سرعت زیادی به پیشبرد پرونده میده. دوست دختر سابق کریستوفر و مادر دو بچهش با پلیس اسپارتانبورگ تماس میگیره و به اونها میگه که کیف پول کریستوفر پیش اونه و چیزی وجود داره که پلیس باید اون رو ببینه. پلیس بلافاصله خودش رو میرسونه و میگه کریستوفر بعد از برگشتن به زندان کیف پول خودش رو برای اون پست کرده و از اون خواسته اون رو یه جای امن نگه داره. اون بعد از دیدن اخبار محلی که تون پلیس به دنبال ارتباط بین تامیکا هیوستون و آپارتمان‌های مدرسه فیرمونت بوده تصمیم میگیره با پلیس تماس بگیره. اون میدونسته که کریستوفر تو یکی از اون آپارتمان ها زندگی میکرده. حالا این کیف پول چه مشکلی داشته؟ قطعا باید چیز خاصی تو کیف پول کریستوفر وجود داشته باشه. دوست دختر سابق کریستوفر تو یکی از عکس‌هایی که تو کیف پول بوده یه لکه خون پیدا میکنه. طبق پرونده های پزشکی قانونی این لکه روی عکس خانواده سابق کریستوفر و بچه های اونا ریخته شده. اون این عکس رو به پلیس تحویل میده و مشخص میشه که لکه روی عکس قطعاً رد خونه. با بررسی بیشتر پلیس یه چیز خیلی مهم دیگه هم مشخص میشه، اونم این که لکه خون با DNA تامیکا مطابقت داره. حالا دیگه پلیس قدم رو به جلوی تو این پرونده برداشته. حالا دیگه اونا باید آپارتمان قبلی کریستوفر رو بررسی کنن، چون احتمالاً تامیکا اونجا خونریزی کرده. اما قبل از اینکه اونا بتونن به جستجوی خونه قبلی کریستوفر برسن، شخصی با پلیس تماس میگیره و این تماس از طرف یه زن جوان بوده. سرنخ پشت سرنخ و مدرک پشت مدرک برای پلیس. اون به پلیس میگه که تو آپارتمان کریستوفر بوده و چیزی دیده که به احتمال زیاد با تامیکا ارتباط داره. طبق پرونده پزشکی قانونی اون به پلیس گفته که یک لکه قهوه‌ای مایل به قرمز عجیب روی فرش اتاق خواب کریستوفر به چشمش خورده. تو 10 ژانویه 2005 تقریباً 7 ماه بعد از گم شدن تامیکا، گروه تحقیقات ویژه‌ای رو شروع میکنه و به جستجوی آپارتمان شماره 15 میپردازه. به محض ورود به اتاق خواب اصلی بلافاصله یه علامت سفید کننده بر روی فرش مشخص میشه. به نظر میرسه یه نفر به وضوح سعی کرده تا بخشی از لکه روی فرش رو با سفید کننده پاک کنه. شواهدی از خون تو کل آپارتمان مخصوصا توی کمد پیدا میشه. بنابراین واضحه که فراتر از هر سرنخی بدون تردید اتفاق وحشتناکی اینجا افتاده. اما طبق گزارش NBC نیوز وقتی که پلیس از کریستوفر در خصوص این لکه خون سوال میکنه، اون با خون سردی جواب میده که این خون نیست و فقط یه خورده سس کچاب گوجه فرنگی. خب بعد از اینکه بزرگوار پلیس رو خیلی دست کم میگیره و عنوان میکنه که سس گوجه فرنگی بوده، اینجوری به نظر میرسه که یه نفر همه جای آپارتمان سس قرمز ریخته باشه و فرار کرده باشه. کاملا مشخصه که پلیس این چرت و پرتای کریستوفر رو باور نمیکنه. در 1 فوریه 2005 نتایج آزمایش خونی که در آپارتمان کریستوفر قرار داشته نشون میده DNA اون با تامیکا مطابقت داره. با این حال پلیس هنوز یک مدرک مهم رو که باعث میشه این پرونده به یک پرونده پر سر و صدا تبدیل بشه از دست داده. اونا هنوز نمیدونن که واقعا چه بلایی به سر جسد تامیکا اومده یا الان جنازه کجاست. از اونجایی که کریستوفر هنوز تو زندانه، مجری قانون نگرانی بابت فرارش نداره. پلیس با خیال راحت وقت خودش رو صرف جمع‌آوری مدارک و شواهد میکنه تا نشون بده کریستوفر مسئول این جنایته. با تمام شواهد پزشکی قانونی در DNA الان دیگه کریستوفر یک مزنون تمام عیار پلیس، حتی بدون جسد هم ممکنه بتونه قتل رو ثابت کنه. بنابراین تو 12 آگوست 2005 یعنی در همون روزی که کریستوفر قرار از زندان آزاد بشه، اون یه بار دیگه دستگیر و به اتهام قتل تامیکا هیستون راهی بازداشتگاه میشه. اون همچنین به سوء استفاده جنسی هم متهم میشه. چرا؟ چون اون زن جوونی که در مورد لکه خون مربوط به اتاق خواب با پلیس تماس گرفته بود، معلوم میشه که در زمان رابطه جنسی فقط 15 ساله بوده و در واقع زیر سن قانون بوده. حالا دیگه راحت میتونن تا تکمیل مدارک و پیدا کردن جسد کریس رو توی بازداشتگاه نگه دارن. قبل از شروع روند ارجاع پرونده به دادگاه، کریستوفر تصمیمی شوکه کننده میگیره. اون تو همون روزی که به جرم قتل تامیکا استون بازداشت میشه، یا بهتر بگم به اتهام قتل تامیکا هیستون بازداشت میشه، تصمیم میگیره که جزئیات دقیقی رو در ارتباط با مرگ تامیکا به پلیس ارائه بده. کریستوفر به پلیس میگه که مرگ تامیکا یک اتفاق بوده و به صورت ناخواسته اتفاق افتاده. کریستوفر میگه اون و تامیکا توی شب اواخر ماه می با همدیگه درگیر میشن و همچنین به این اشاره میکنه که اون و میکا قبل از رفتن با همدیگه رابطه جنسی برقرار میکنه. تامیکا در مورد رابطه کریستوفر با زن دیگه‌ای که باردار بوده سوال میکنه و از کریستوفر درخواست پول میکنه که کریس میگه خیلی هم زیاد بوده و قرار بوده این پول رو به تامیکا قرض بده. کریستوفر قبول نمیکنه. اونا با هم درگیر میشن و نهایتا باعث پرتاب اتوی داغ به سمت تامیکا و مرگ ناگهانی اون میشه. به نظر میرسه برخورد اتو به سر تامیکا باعث مرگ شده باشه، اما این پرتاب ظاهرا اونو بلافاصله نکشته. از دید پلیس باور این موضوع سخته که پرتاب اتو به سر یک شخص باعث اون حجم از خونریزی زیاد در کل آپارتمان بشه. کریستوفر تو ادامه به پلیس اعتراف میکنه که اون از این اتفاق به شدت ترسیده بوده و حمله دیگه اتفاق نیفتاده. توی مجموع اعترافات و ارائه جزئیاتی که توسط کریس صورت میگیره، اون یه چیز دیگه هم میگه. کریس میگه اون موقعی که درگیریش با تامیکا شدت گرفته و به قول خودش اتوی داغ رو به سمتش پرتاب کرده، به جای اینکه با پلیس تماس بگیره یا تامیکا رو به بیمارستان منتقل بکنه، جسد اونو قبل از تمیز کردن خونه توی پتو میپیچه و تو کمد میذاره. گفته میشه اون بعد از اینکه این کار رو انجام میده، بلافاصله به خونه دوستش میره و بعد از اون کریستوفر به سراغ اون دختر جوون 15 ساله‌ای که در موردش گفتیم میره و میاردش به آپارتمانش و با اون رابطه جنسی برقرار میکنه. کریستوفر اذعان داره که صبح زود برای خرید بیل میره فروشگاه والمارت و بعد جنازه تامیکا رو توی جنگل کنار رودخونه تایگر در نزدیکی شهر دانکن دفن میکنه. در کنار این اعترافی که میکنه، پلیس رو به محل دفن میبره. پلیس شروع به کندن میکنه و در نهایت جستجوی پلیس پاسخ میده و طولی نمیکشه که اونا استخونهای یک انسان رو در یک قبر کم عمق پیدا میکنن. با این حال اونا نمیدونن که جمجمه تامیکا کجاست، چون جستجوهای اونا برای پیدا کردن جمجمه تامیکا فایده ای نداشته. کریستوفر توضیح میده بعد از مرگ تامیکا بعضی مواقع به محل دفن میرفته و بعد از اون یک اعتراف وحشتناک دیگر رو هم انجام میده. در نهایت اون یه کار وحشتناک دیگه هم انجام داده. جنازه رو از خاک در میاره و قبل از اینکه یک بار دیگه تامیکای بیچاره رو دفن بکنه، سرش رو از تنش جدا میکنه. کریستوفر اعتراف تکان دهنده کرده و گفته که سر میکا رو توی کیسه پلاستیکی قرار داده و اونو توی سطل زباله انداخته. این زندگی دردناک و حوادث وحشتناکیه که برای تامیکا هیستون، دختر جوونی که آینده روشنی میتونست پیش روش باشه، از زندگی تا مرگ اتفاق افتاد. چیزی که در مورد قتلای ناشی از خشم و جنون میدونیم اینه که این اعمال تا زمانی که خشم فرد فروکش نکنه متوقف نمیشه. شاید هم به همین دلیله که تو بعضی موارد میبینیم که قاتل روانی مثل کریستوفر تا زمانی که خشمش فروکش نکرده به کار خودش ادامه میده. جنازه رو از خاک بیرون میکشه و با بریدن سر تامیکا وحشیگری خودش رو تا سرحد ارضای روانی ادامه میده. جالبه بدونین که موضوع هیچ ارتباطی به زنده بودن یا نبودن قربانی نداره و موارد زیادی به مرده آزاری و تجاوز به جنازه بعد از قتل در خاطر کاری بخش جنایی پلیس به راحتی میتونی پیدا بکنی. به نظر میرسه میزان تنفری که کریستوفر از تامیکا داشته با قتل تامیکا هم هنوز از بین نرفته بوده، به همین دلیل که اون تصمیم میگیره سر تامیکا رو قطع بکنه و یه بار دیگه اونو دفن بکنه. حالا توی همه این گیر و دارا نکته جالب اینجاست که فردی مثل کریستوفر که خب قطعا یه قاتل روانی به حساب میاد، علارغم اینکه اعتراف مستقیم داشته به پلیس و پلیس رو به سمت جنازه تامیکا و محل دفنش هم هدایت کرده، ابتدا تو مرحله انکار قرار داره و خودش رو مقصر این قتل نمیدونسته. با این حال در تاریخ 3 اپریل 2006 همزمان با دادگاه کریستوفر اون دیگه مجبور میشه که نظرش رو تغییر بده و خودش رو مقصر قتل بدونه. در نهایت اون به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه. Thank you.